بسم الله الرحمن الرحیم. وقد تبین من ما ذکر من معنی الامکان و الوجوب انما حقه فی نفس ذاته الامکان و الافتقار لا یصح و ان یقتضی وجود ذاته لا تاماً ولا ناقصاً ولا ترجیح وجوده او عدمه سواء بلغ حد الوجوب او لا. فایزن تجویز و کون ذات الممکن مقتضیان لرجحان الوجود و اولویته رجحان متقدمن علی وجوده و اولویتن باعثتن لتحققه انما نشأ من الغفله ان کون الممکن فی نفسی من قطاعیان سببهی باطلن محض. بحث درباره وجوب و امکان و امتناع بود و به اینجا رسید که فرمودند همونطور که حکما درباره واجب به این نتیجه رسیدند که از مقسم ماهیت خارج است، ما هم درباره ممکن نظر خاصی داریم که در انتهای بحث بهش میرسیم و اون این است که حقیقت امکان همون افتقار ذاتی وجوده و به ماهیت هم که نسبت داده میشه میگیم ماهیت ممکنه به اعتبار همین وصف به حال متعلقش، یعنی به وصف وجودش. و به هر حال وجود امکانی فی حد ذاته صرف نظر از جعل جائل چیزی نیست و با جعل جائل هست و با ربط به جائل هست که تحقق پیدا میکنه. طبعا ماهیت از چنین وجودی انتزاع میشه و وقتی عقل نظر خودش را فقط به ذات ماهیت بدوزه اقتضایی نسبت به وجود عدم نمییابه و همون قضیه معروف که لیست الهیه. به مناسبت ایشون اشاره میکنن به بحثی که تفصیلش را در یه فصل دیگری مستقلن مطرح خواهند کرد، گویا فصل 12 از این قسمت، و اون اینه که آیا برای تحقق معلول اولویت کافی است یا حتما باید معلول به حد ضرورت برسه. و اصولا ما ممکن است که یک ماهیتی از ناحیه خودش اولویت در وجود داشته باشه، اولویت ذاتی. این بحث آشنا هستید که بعضی از متکلمین گفتن که این قاعده ای که حکما میگن اشی مالم یجب لم یوجد، این در مورد فاعل اختیاری نیست و فعل اختیاری لزومی نداره که به حد وجوب و ضرورت برسه و الا از اختیاری بودن خارج میشه. همین که اولویت تر وجود پیدا کنه کافی است. اون وقت درباره این اولویت بحث هایی شده که آیا این اولویت از ناحیه خود شی پدید میاد یا از ناحیه عوامل خارجی و آیا این اولویت به حد وجوب میرسه یا نمیرسه. البته به حد وجوب برسه و از ناحیه فاعل باشه که بحثی نیست. کلام در اینه که اگر اولویتی از ناحیه خود معلول، خود ماهیت، یا از ناحیه عامل دیگری ولی به حد وجوب نرسد، این کافی است برای تحقق معلول یا نه؟ خب نظر حکما اینه که اینو کافی نیست و اصلا اولویت ذاتی غلطه. اینجا روی این نکتهش تکیه میکنن که اگر ما ماهیت رو درست فهمیدیم که چی هست، یعنی صرف نظر از جعل جائل و افاضه واجب یا به تعبیر دیگه صرف نظر از ربط و تعلقی که در وجودش هست، اگر از این صرف نظر کنیم ما لاشه محض، هیچ چیزی نیست تا اینکه بشه اقتضایی بهش نسبت بده. بنابراین معنا نداره که بگیم این ماهیت خود به خود اولویت وجود دارد، ذاتش اقتضای اولویت دارد. این حرف ناور بودی. این مال کسانی هم چه حرفی میزنند که اصلا ماهیت رو درست درک نکرده باشند، موقعیت ماهیت رو نفهمیده باشند چیه، خیال میکنند در مقابل وجود ماهیت هم یه چیزیست، برای خودش یک ثبوتی دارد، یک احکامی دارد، اقتضاعاتی داره. ولی وقتی فهمیدیم که ماهیت خود به خود صرف نظر از جعل جائل باطل محض است، اصلا پوچه، هیچ است، دیگه معنا نداره که ما نسبت به ماهیت بدیم که این اقتضا دارد اولویت. بعد یه اشکال دیگه هم میکنن که اگر ما فرض کنیم ماهیتی اولویت وجود پیدا کند و به واسطه این اولویت موجود شود، این یه اشکال دیگری هم داره و اون اینه که ترجیح بلا مرجح لازم میاد. یعنی ما میتونیم ماهیتی فرض کنیم که ممکن الوجود است و تحقق پیدا نمی کند، چون اونا که نمیگن به حد وجوب میرسه، حتما ضرورت پیدا میکنه وجودش. فرض اینه که ضرورت پیدا نمی کنه، فقط اولویت. خب پس اگر ضرورت پیدا نکند پس ممکنه موجود نشه، با اینکه اولویت داره ممکنه موجود نشه. خب یه ماهیتی با اولویت موجود شد ولی یه ماهیتی با اولویت موجود نشد، چه ترجیحی است برای اینکه این یکی وجود پیدا کرده و اون یکی پیدا نکرده؟ این یه ترجیح گزافی است، ترجیح بلا مرجع است، یعنی بازگشتش به این است که معلولی است بی علت و این محاله. بنابراین اولویتی که به حد وجوب نرسد، چه از ناحیه ذات علت فرض بشه و چه از ناحیه دیگری، این منشأ وجود نمیتونه بشه. و اگر بگیم در بعض جاها منشأ وجود میشه، لازمش ترجیح بلا مرجع. فقط تبین من ما ذکر من معنی الامکان و الوجوب، از مطالبی که میشه استفاده کرد از تعریفی که درباره امکان و وجوب کردیم این است: ما حقه فی نفس ذاته الامکان و الافتراء و الافتقار، اون چیزی که حقش به حسب ذات خودش امکان و افتقار است، چنین چیزی لا یصح ان یقتضی وجود ذاتهی، چیزی که عین فقر هست این نمیتونه اقتضا بکند وجود خودش را. چه حالا این اقتضا بگیم تام است، یعنی علت تام باشه برای وجود خودش، یا اقتضای ناقصی باشه، جزء العله باشه مثلا، حتی جزء العله هم نمیتونه باشه. نه اقتضای وجود میتونه داشته باشه ولا ترجیح وجودهی او عدمه، بگیم ذات ولو اقتضا ندارد، علیت ندارد، اما یک اولویتی میدهد، یک رجحان وجودی میدهد. چون بعضی ها گفتند که بعضی از معلولات هستند که اولویت وجود دارند، بعضی ها اولویت عدم دارند، مثل زمان و حرکت و اینا رو میگن اولویت عدم دارد، در حال انقضا از ذاتش اقتضای انقضا رو اینا دارد، اینا میگن اولویت عدم دارد. بعضی چیزا نه، اولویت وجود داره. این اولویت وجود و عدم و این حرفا که میگن، اینها نمیشه به ذات نسبت داد. ذات که چیزی نیست و از خودش چیزی نداره، چگونه میشه بگن این اقتضای اولویت وجود داره یا اولویت عدم؟ سواء خواه این رجحانی که میگید یا اقتضایی که میگید بلغا حد الوجوب، به حد وجوب برسد، اولا یا نه صرف یک رجحانی است اما بعد اولوی وجوب نمیرسه. فاذا تجویز و کون ذات الممکن مقتضیا لرجحان الوجود و اولویته، کسی این را تجویز کند، جایز بداند که ذات ممکن خودش اقتضای رجحان وجود داشته باشد یا اقتضای اولویت وجود داشته باشد، چگونه رجحانی؟ یعنی قبل از این که تحقق پیدا کنم میگیم رجحان دارد که وجود پیدا کند، بر اساس این رجحان وقت وجود پیدا میکند، رجحانش مرتبه ایست متقدم بر وجودش، رجحانن متقدمن علا وجوده، این مفهوم مطلق نوعیست. برای همون رجحانی که اونجا آورده مصدر هست، باز میشه به صورت مفهوم مطلق نوعیزه. و همینطور اولویتی، بعد میگه اولویتن باعثتن لتحققی، اون نوع اولویتی که باعث تحقق شود. این تجویز انما نشأ من الغفله، کسانی که چنین چیزی را تجویز کردن، منشأ تجویزشون غفلت از این است که ممکن فی نفسه و صرف نظر از ارتباطش با سبب باطل محض است. فلیس له امتیاز ولا تأثیر ولا اقتضاء اصلا. این یک بیان که چون خود ممکن هیچ است پس اقتضایی هم نمیتونه داشته باشه. بیان دیگه این است که اگه بگیم اقتضایی دارد لازمش ترجیح بلا مرجع است. ایزن لب اقتضازات و ممکن ما، اگه یک ممکن و مایی را فرض کردیم، ممکنی را فرض کردیم که این اقتضای اولویت وجود و رجحان وجود داشته باشد، لازم است ترجیح من غیر مرجح. بیانش: لأنه لما لم یکن قبل وجوده تمیز ولا تخصص، قبل از اینکه وجود پیدا کند که معدوم است و در حال عدم، تمیزی نیست، تخصصی ندارد. فحیث اقتضا ممکن ما اولویت وجودی، پس حالا که هیچ تمیزی ندارد، چطور این ممکن در حال عدم اقتضا پیدا کرد رجحانش را و وجود را، ممکن دیگری این اقتضا را نکرد، تمایزی بینشون نبود، هر دو معدوم بودن، در عدم هم که تمایزی نیست، چه فرقی بود بین این ممکن معدوم که موجود شد به خاطر اولویتش و اونی که موجود نشد؟ ولا یقتضی ممکن آخر اولویت وجودی و تخصصی به تلک مرتبه، که اختصاص به این مرتبه از وجود پیدا کرد، و عدم تمیز شیء منهما عن الاخر، در حال عدم تمایزی نداشتن با هم، فرقی نداشتن، هر دو امر معدوم بودند، که خود این تعبیر هم یه تعبیر مسامحه آمیزی، امر معدومی بودن یعنی هیچی نبودن، هیچ کدوم هیچی نبودن، اشاره ای نمیشه بکنند بهش، بگن هیچ کدام اصلا کدامی نیست در کار، عدم محض. لبطلانه ما فی تلک المرتبه، در اون مرتبه یعنی قبل از وجود باطل محض بودن، چیزی نبود، چه تمیزی چه تخصصی. بله، فهی سختزا، چون در فرض این است، فرض شما اینه که در چنین حالی اقتضا، با این که تمایز و تخصصی نبود، اقتضای اولویتی بود، یلزم ما ذکرنا من ترجیح بلا مرجح، لازمش ترجیح بلا مرجح است، و تخصص بلا مخصص. این تموم شد. بعد یک تطبیقی ایشون می کنند که این معنا که ما میگیم ممکنات فی حد ذات باطل محض هستند، میشه این معنا رو تطبیق کرد بر مفاد آیه شریفه ای که میفهمد کل شیء هالک الا وجهه. موجودات دو حیثیت دارند، یک حیثیت خود شیء فی حد نفسه، این همون حیثیت امکان و حیثیت معدومیت ذاتی شیء است، و یک حیثیت ارتباط بالحق، این که از نای حق افاظه می شود چیزی به اونها، این همون جنبه وجه اللهی است، اون جهتی است که انتصاب خدا دارد. پس هر موجودی وقتی به ذات خودش نظر بکنیم، صرف نظر از انتصابی که به جائل دارد، باطل محض، از اون جهتی که انتصاب به او دارد تحقق دارد و حقانیت دارد، و الا صرف نظر از اون باطل محض. این یه نوع تطبیق است. اشیر الى معنى الامکان الذاتی الشامل لجمیع الممکنات فی قوله تعالی کل شیء هالک الا وجهه. این آیه اشاره دارد به این که هر موجودی فی حد نفسه باطل الذات است. حالا بیانی که میکنند اینه که میگن هلاک همون عدم استحقاق و وجوده، این باز تفسیری است که روشنتر از خودش نیست. خب هلاک یعنی نابودی دیگه. از الهلاک عبارتون لا استحقاقیت الوجود، همین که استحقاق وجود ندارد همون هالک بودنشه. فستثنا وجهه، پس موجودات در میان موجودات یک چیزی مستثنا، کلشین هالکون الا وجهه، اونی که مستثناست اون حیثیت ارتباط به ذات واجب تبارک و تعالی است، وجهه الهی اشیاء است. فستثنا وجهه و هو جهت الوجوب الذي هو فعلیه الوجود، و این وجوب از ناحیه علت میاد نه از ناحیه ذاتش. بعد نقل شده یک مطلبی، حالا روایتش من ندیدم، توی کتابای عرفانی غالبا این نقل شده، که یه روز در خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این شعر لبید خونده شد که الا کل شیء ما خلا الله باطن و کل نعیم لا محالت زائر. این شعر که خونده شد یک حالت طرب و نشاطی وجدی در حضرت پدید آمد، فرمود اللهم الا ان العیش عیش الاخره. این نقلی که شده که از پیغمبر اکرم، یه چیز دیگه هم نقل کردن که اصدق و شعر قالت و العرب قول و لبید علا کل شیء ما خلا الله عباد. این مناسبت همین بود که این حقیقت مطرح شد، حضرت یک حالت وجدی پیدا کردن و این کلام را فرمودن که اللهم لا ان العیش عیش الاخره، چون میگه کل نعیم لا محالت زائلون، اطلاقش یا عمومش نعیم آخرت هم را میگیره. ایشون استثناء فرمودن الا ان العیش عیش الاخره، نعیم آخرت زوال نداره. در واقع اینجا هم ایشون یک تطبیقی با آیه کردند، هم یک استفاده ای از کلام رسول الله صلی الله علیه و آله. به هذه نعمت روحانی قیل اهتزت نفس النبی اهتزازا الوی گن لا سفلی گن حیث سمع قول لبید. نقل شده که وقتی سمع قول لبید این شعر را علی کل شیء ما خلا الله باطلان، حضرت یک حرکت وجدامیزی درشون پیدا شد و تربت تربن قدسیین لا حسیین، از اون طربهای حسی و ظاهری نه، یک طرب معنوی و روحانی برایشون پیدا شد و قال اللهم الا ان العیش عیش الاخر. البته این متن حدیثی نیست، اگر حدیثی هم بوده نقل به معنا شده. خب تا اینجا راجع به امکان و وجوب و اینها بحث شد، مفهوم امکان و وجوب و نتیجه ای که ازش ایشون گرفتن. نمیدونم مرا، بالاخره ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، این گفت کل نعیم لا محالت زائلو، این استثناء برمی‌داره کل نعیم نه الا نعیم الاخر که لا یزول، باقی است برای اینکه عند الله هست و ما عند الله باق. نه اون مربوط جنس مثل اوله، اون فرمایش حضرت نازل به نصف مثل دومه، اونی که محل استشهاد مثل اوله علی کل شیء ما خلا الله باطل. در اول فصل فرمودند که در این فصل راجع به وجوب و امکان و حق و باطل صحبت میشه، در آخر فصل راجع به حق و باطل میخوان صحبت کنند. این مطلب را همطور که قبلا هم اشاره کردم شیخ در یک فصل مستقلی در آخر مقاله اولا تحت عنوان حق و باطل مطرح کرده و اونجا در مقام رد سوفسطایی ها برآمده. ابتدا میفرمند حق چند تا معنا داره که معانیش از نظر سه اوزیق تفاوت میکنه، عام است و خاص است و اخص. معنای عام حق یعنی هر وجود، هر موجود، از اون جهتی که موجود است حق است، یعنی ثابت است. حق یعنی ثابت، هر موجودی که وجودی دارد در حال وجودش ثباتی داره، ثبوتی داره. این یک معنای عام. معنای خاصش وجود دائمی است، در این دنیا چون اون چه موجود است نابود میشه و تمام میشه وجودش، این باطل است. اما در آخرت اون چه هست چون دائمی است وجودش، حق است. به این معنا یعنی وجود دائم. معنای اخصش یعنی وجودی که به نفسه هم باشه، علاوه بر این که دوام داره محتاج به غیر هم نباشه، که وجود واجب تبارک تعالی است. این سه معنا در مورد حق اونجایی که به اشیای عینی اطلاق میشه. گاهی حق در مورد قول یا اعتقاد به کار برده میشه، میگن این کلام کلام حقی است یا اعتقاد حقی است. اون جایی که در مورد قول یا اعتقاد به کار میره مطابقت کلام با مدلولش یا مطابقت اعتقاد با واقع ملحوظه. اون وقت دو اعتبار دارد، یک اعتبار این است که این کلامی است مطابق با واقع، اونجا میگن صدق، صادق است این کلام. یه وقت این کلام را از اون جهتی که واقع باش مطابق است توصیف میکنیم، میگیم کلام حق از اون جهتی که واقع مطابقت با او داره. البته تتابع طرفی نیست، منتها گاهی این حیثیتش در نظر گرفته میشه که کلام مطابق للواقع بهش میگن کلام صدق یا قول صادق. یه وقت میگیم کلامی است که واقع با او تطبیق میکند، به این لحاظ میگن کلام حق. این مقدمه رو شیخ هم عیناً همینا رو فرموده. بعد فرموده که در بین اقاویل اون چه صدقش دائمی است اولا بین است که میگیم حق است، در میان قضایای صادق اون چه اولی است اولا هست به صدق به حق بودن، بدیهیات اولی، در میان همه بدیهیات احق به حق بودن قضیه محال بودن اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزینه، یعنی بطلان واسطه بین سلب و ایجاب. هر موجودی یا هست یا نیست، یا ایجابش صحیح هست یا نقیزش. هر چیزی رو شما فرض بکنید یا ایجابش صحیح هست یا سلبش، دیگه نمیشه بین ایجاب و سلب چیزی رو در نظر گرفت. این احق الاقاویل است. از اینجا شیخ منتقل شده به رد سوفسطائیان که اون کسانی که تشکیکاتی میکنن آخرش برمیگرده همه تشکیکاتشون به اینجا که تناقض انکار بکنن، ولی اگه تناقض قبول کردن راه رد سایر اقاویلشون باز میشه. اگه کسی تناقض رد کرد این دیگه جوابش جای بحث به روش مسدود میشه، اونجا باید عملا او را محکومش کرد. اگر بگد آتش بودن و نبودن آتش مساویه، میگن خب این آتش که بودن و نبودنش مساویه پس برو توش، مجبورش کنن تا اینکه بسوزه و عملا قبول کنه که بود و نبود آتش نمیشه مساویه باشه. والله اگر اصل این مسئله که استحاله تناقض یا نفی واسطه بین ایجاب و سلب است اینا پذیرفت، این وقت راه بحث باز میشه و میشه گفتگوهایی باش کرد. مناسبت این که شیخ با حق را به عنوان یک فصلی مطرح کرده و از کلمه حق شروع کرده و مفاهیم حق را، همین بوده که قضیه اجتماع نقیزه را به عنوان حق الاقاویل مطرح کنه و بر اساس این جای پایی باشه برای اینکه با سوفسطایا مبارزه کنه. اما این بحث چه ارتباطی داره با وجوب امکان هنوزم برای من خیلی روشن نیست که چرا ایشون رو جمع کردن بحث حق و صدق را با وجوب امکان. اما الحق فقط یعنا بهی الوجود و فی الاعیان مطلقا، چون حق در لغت معناش ثابته، هر چیزی وقتی وجود داشت در همون حالی که وجود داره ثابته، پس حق است. این یک معنا. فحقیت و کل شیء نحو وجود هل عینی. معنای خاصش این معنای عام، معنای خاصش معنای وجود دائم است و معنای اخصش وجودی است که اصلا زوال براش محال باشد. و قدیون آبی الواجب لذاته. این سه تا در مورد وجودهای عینی بود که مقایسه‌ای در کار نیست، خود شیء خارجی رو بهش میگن حق. دو مورد دیگه هست که مقایسه میشه، یکی در کلام یکی در اعتقاد. این کلام کلام حق است یا اعتقاد اعتقاد حق است. وقد یفهم ان حال القول والعقد من حیث و مطابقت هما لما هو واقع فی الاعیان. کلامی است مطابق با واقع یا اعتقادی است مطابق با واقع. فیقال هذا قول حق و هذا اعتقاد حق. و هذا الاعتبار من مفهوم الحق. اینجا پس مقایسه می شود بین قول با واقع. در این مقایسه گاهی از طرف قول شروع میشه، میگیم قولان مطابقان للواقع، گاهی میگیم قولان یطابق و هل واقع. در هر دو صورت قول و صدق و حق صفت خود قول است. قولان حق به اعتبار اینکه یطابق و هل واقع، و قولان صدق یا صادق به اعتبار اینکه یطابق قل واقعه. ولی به هر حال هر دو صفتی برای قول است یا صفتی برای اعتقاد است. بعضی جور دیگه گفتن اگر ما قول را با واقع بسنجیم این میشه صدق، اگر واقع را با قول بسنجیم این میشه حق، و اون وقت واقع حق است نه قول. اگر قول را با واقع بسنجیم که مطابق است میگیم قول صادق، اگر واقع را با کلام بسنجیم که مطابق با قول است میگیم اون امر واقعی امرون حقون. ایشون میفرمان این کلام تأسف‌آمیزی است، این حرف بی‌دلیلی است و هر دو اینها هم حق و هم صدق صفت برای قول و اعتقاده، نه برای خود واقع. هذا الاعتبار یعنی اعتبار این که کلامی است مطابق ما واقع، این هو صادق، اعتبار صدق بودن است. فهو صادق به اعتبار نسبتیه الی الامر، از اون جهتی که این را به شیئی نسبت میدیم، به یک واقعیتی نسبت میدیم، میگیم صادقون. و حقون به اعتبار نسبت الامر الی، همین کلام را میگیم حق است، از اون جهتی که واقع را با او سنجیدیم. و قد اخطأ من توهم ان الحقیقت عبارتون ان نسبت الام فی نفسه الى القول والعقل، گفته حق بودن این است که یک امر خارجی مطابق باشد با قول، وقتی مطابق شد چی اون وقت حق است موصوف این حق؟ خود اون امر خارجی. و صدق نسبته هما الى الامر، اما اگه کلام و اعتقاد را با واقع بسنجیم، کلام صادق هست یا اعتقاد، اعتقاد صادق هست. پس در یک صورت صفت هست برای کلام، در یک صورت صفت هست برای خود واقعیت خارجی. این رو می فرمان اخطأ، این خطاست. چرا؟ فإن التفرقة بینهما بهذا الوجه فیها تأسف، این فرق گذاشتن یک حرف مندرآوردی و بیدلیلی است. این تموم شد. حالا در بین اقاویل حق، اون سخنان درست، ما کان صدقه دائما، این احق است. در بین صدق صادقهای دائمی، اون چه صدقش اولی است، از بدیهیات اولیه است، اون باز احق است. احق من ذلک ما کان صدقه اولیه. در بین اولیات، اول الاقاویل الحق الاولیه التي انکاره مبنا كل سفسطه، که مبنای هر سفسطه ای انکار تناقض است، انکار استعاره تناقض، هو القول و انه لا واسطه بین الایجاب و السل، بدیهی ترین مطالب این است که بین ایجاب و سل واسطه نیست و این در همه موجودات میاد، هر چیزی فرض کنید یا هست یا نیست، دیگه نمیشه گفت نه نیست و نه هست یا هم هست و هم نیست، واسطه بین ایجاب و سل بهش نمیشه قائل شد. فانه الیه ینتهی جمیع الاقوال عند التحلیل، هر کلامی را و هر اعتقادی را شما تحلیل کنید نهایتاً به اینجا خواهد رسید که بالاخره اگر وجود هست عدمش محال است، اگر عدم وجودش محال است. بله، اینا هم ایشون برمیگردن، یه بحث مفصلی دارن در باب علم که ایشون میگن نسبت این قضیه به سایر قضایا مثل نسبت واجب میمونه به نسبت ممکنات، مثلا این سازنده همه قضایی هست. به نظر ما یه خورده مبالغه و اغراق هستش، توی تعلیقه نهایی عرض کردیم اینا. به هر حال اونی که مشهور است همینه که همه قضایی ها تحلیلن برمیگرده به استعاره تناقض. به نظر ما یه مقداری مبالغه هست داریم. اگر دوست داشتید به تعلیقه در باب علم مراجعه بفرمید، اونجا که درباره این از صحبت شده یه توضیح ما داریم. بله، الیه ینتهی، همه اقوال به همین برمیگرده، انکارش هم انکارون لجمعی المقدمات و نتایج، اگه این اصل انکار بشه هیچ قضیه ای را، هیچ مقدمه ای را ما نمیتونیم بپذیریم و هیچ نتیجه ای هم در هیچ قیاسی پذیرفته نخواهد شد، برای اینکه آخرش وقتی با یه قیاسی ثابت کردید یه نتیجه ای را، میگیم خیلی خوب، با اینکه اینجور هست در این حال نیست، هر دوش درسته، هم نیستش درسته هم هستش درسته و همه چی باطل میشه دیگه. و نقابت و ما ذکره و شیخ شفا، شیخ بحث مبسوطی داره، ایشون میگن ما این را منقهش کردیم، چکیده بحث شیخ این است که ما اینجا میاریم، اما عبارتها کلن تغییر کرده، یعنی عبارتها از خود ایشون است، چکیده مطلب شیخ را ایشون به زبان خودشون اینجا نوشته. نقابت و ما ذکره و شیخ فی شفا کتاب، بله نظاره، ها درست، حق با شماست. هذه الخاصه، این توضیح، این هم از کلام شیخه، این توجیه این است که این مطلب ما چرا در فلسفه مطرح میکنیم که میگیم قضیه تناب نفی واسطه بین ایجاب و سلب اومدیم اینجا مطرح کردیم تو فلسفه. میفرمان این به عنوان یکی از خواص همه موجودات است که هر موجودی یا ایجابش صحیح است یا سلبش، به این عنوان میشه از عوارض موجود به ما و موجود و به این مناسبت اینجا مطرح کردیم، چون احتیاج داشتیم قبل از پرداختن به اثبات هر مسئله به این قضیه این را اول مطرح کردیم. در نکته این که میرا به عنوان یک قضیه فلسفی تلقی کردیم این است که این عارض همه موجودات میشه، هر موجودی یا ایجابش صحیح است یا سلب. بله، هاذه الخاصه، این خاصه به نظر من همین است که یعنی نفی واسطه بین ایجاب و سلب، این خصوصیت که بین ایجاب و سلب واسطه ای نیست، این در همه موجودات وجود دارد. راجع به هر مفهومی موجود و معدوم بفرمایید خیلی جالب نیست، قضیه را به صورت ایجاب یا باید هر قضیه ای را یا به صورت ایجاب باید بگید صحیح است یا به صورت سلب، طبعا میشه همین یا اثبات وجود برای شیء میشه یا نفی وجود ازش میشه. خب شیخ میفرمان ما کلامی دارد، این نسخه مصححی شما اینجا دارید بعد از مذکر و شفا، شفا چیه؟ بله لسبیل هست اینجا، نسخه مصححی ندارید؟ به نظر بنده لطبیین باید باشه، حالا لسبیل باید با تکلف درست کنه. اون چرا شیخ در شفا ذکر کرده برای تبیین مقابیح صوفستاییه، تا بیان کند روشن کند که حرفای زشتکاری های صوفستاییان یا کجندیشی ها زشت اندیشی های صوفستاییان را. اون چه شیخ ذکر کرده برای این مطلب خلاصش اینه، ان یسأل عنهم، از صوفستی سوال میشه، انکم هل تعلمون ان انکارکم حق و باطل و تشکن، شما که انکار میکنید میگید چیزی وجود ندارد یا میگید این مطلب صحیح نیست، نسبت به همین اعتقاد خودتون میدونید این حرفی که میزنید درسته یا حرفتون باطله، یا شک دارید که آیا حرفتون درسته یا باطله، هر کدوم از اینا بگید باز راه بحث باز میشه، برای اینکه میگید پس میدانم که این اعتقاد درست است یا میدانم این اعتقاد باطل است یا شک دارم ولی شک میدانم که شک دارم، بالاخره یه علم اینجا پیدا میشه و از همینجا میتونیم ما شروع کنیم بحث را. فَإِنْ حَكَمُوا بِعِلْمِهِمْ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ، میگن میدونم اعتقادم حق است یا میدونم باطله یا میدونم که شک دارم، فقد اعترفوا بحقیت اعتقاد ما، لااقل پس یک اعتقاد حقی را پذیرفتم که داریم، سواء کان ذلک الاعتقاد اعتقاد الحقیه فی قولهم بانکار القول، حتی حقیقتش در این باشه بگن این که ما انکار حق میکنیم این قولان حقان، او اعتقاد البطلان، پس یا اعتقاد به حق حق بودن دارن یا اعتقاد به بطلان دارن یا شک دارن اما میگن علم دارن به شک کن، فسقط انکارهم الحق مطلقا، پس که میگن اصلا حقی در کار نیست این نقض میشه و گفتن این لااقل این اعتقاد اعتقاد حقی است، یه اعتقاد حقی را پذیرفتن که وجود داره. اما این قالو انا شککنا فیقال هل تعلمون انکم شککتم او انکم انکردم، علم دارید به این که شک دارید، علم به انکار خودتون دارید، هل تعلمون من الاقاویل شیئا معینا، هیچ اعتقادی هیچ قولی را هیچ قضیه ای را شما معتقد هستید بهش میپذیرید، فإن اعترفوا بأنهم شاكون أو منكرون وأنهم يعلمون شيئا معينا من الأشياء فقد اعترفوا بعلم ما وحق ما، بالاخره یک اعتراف به وجود چیزی کردن، به اعتقاد به اعتقاد حقی پیدا کرد، اما ان قالوا ان لا نفهم شيئا، اصلا ما هیچی نمیفهمیم، ولا نفهم ان لا نفهم، حتی نفهمیدنمون هم رو نمیفهمیم، شک داریم در همه چیز، در شکمون هم شک داریم، نشک کفی جمیل اشیا حتی فی وجود اینا و عدم اینا و نشک کفی شک کنا ایزن. اگه یه همچه حرفی بزنن و نون کرال اشیا جمیل حتی انکار ناله ها، نه تنها اشیا رو انکار میکنیم، انکار خودمون نسبت به اشیا رو هم انکار میکنیم، یه نه انکاری هم نکردیم. نه بازم اگه سوال که هرچی ادامه بدید اونا میگن بازم شکت، یا میگن نه اصلا ما شک نداریم. بگید در اینی که میگید شک نداریم شک دارید یا ندارید؟ کسی که در مقام مکابره هست یه چیزی میگه که شما رو نتونه خلاصه سوژه دست شما نده. اگه اینها را گفت لعل هازا مما یتلفظ بهی لسانهم معاندین، در حال اناد اینا لفظ زبانشون این حرف میزنه، و الا اینا چیزی نیست که یک آدم عاقلی بگه حتی در شک هم شک داره. فسقتل، به هر حال اگه به اینجا رسید سقتل احتجاج منهم، دیگه نمیشه باشون بحثی کرد. ولای یرجا منهم الاسترشاد، دیگه امید این که اینا هدایت بشن و به راه بیان اینا دیگه نیست، درباره اینا نمیشه داشت. فقط علاجشون علاج عملی است. فلیس علاجهم الا ان یکلفوا بدخول النار. از نار و نا و لا نار واحدون، شما که میگید وجود عدم مساویه، چیز فرق نمیکنه، چه بگیم هست چه بگیم نیست، خب پس این نار اگه چه هست و چه نیست مساویه، پس برید توش. و یضربوا، کتکشون بزنن، بگید کتک زدن و نزدن مساویه، درد آمدن و نیامدن مساویه، نه دردی وجود داره نه لا دردی، پس نوش جون کنید تا مجبور بشن بپذیرید. فان الالم و لا الم واحدون. اون ازا هم صحیح نیست، از نارو الفش داره. چی؟ تسبیل نمیدونم اصلا استعمال شده باشه، نمیدونم استعمال شده یا نه، شاید هم درست باشه. اون چه من به ذهنم اومد لطبیین باید باشه، اما حالا شاید هم یه راه دیگه ای باشه، شاید خود لسبیل هم یعنی در راه، بازم یه چیزی میخواد در راه بیان، در راه نفس ابطال یه یعنی چیزی میخواد، به نظرم مناسب ترش لطبیینه. حالا اگه نسخه مصحیح داشتی مراجعه بفرمایید. زنابت، ما قبلا در قبل از شروع بحث این عرض کردیم که وجوب و امکان و امتناع همون مواد غذایی است، که هر قضیه از این سه ماده خالی نیست، از یکی از اینا باید داشته باشه. و توضیح هم داد دادن که ولو تقسیم عقلی اقتضای چهار قسم میکنه، ولی یکیش بدیهی البطلانه، عملا میشه همون سه قسم، یعنی فرض عقلیش و حصف عقلی همین ستاست. اینجا سوالی مطرح میشه که اگر مسئله این است و همون مسئله مواد غذایی است، این بحث منطقی است، این به چه مناسبت شما اینا در فلسفه اومدید در اول کتاب یک بحث مفصلی رو درباره مواد سلاس با اینکه یه بحث منطقی است مطرح کردید؟ جوابش ما هم تو اجمالا عرض کردیم که درباره یکی از مصادیق این قضیه منطقی اینجا بحث میشید. در منطق هر موضوعی را با هر محمولی بسنجن، میگن یکی از این چیزها، یکی از این مواد خالی نیست، یا به صورت امکان است یا ضرورت یا امتناع، یعنی ضرورت و سن. ولی ما فقط درباره یک حالیات بسیطه اینو مطرح میکنیم، میگیم وقتی ما وجود را نسبت به یک شیء بدیم، یا ضرورت دارد یا ضرورت و سعد دارد یا لا ضرورت، فرقش همینه. ما یکی از مصادیق است و این شأن همه مفاهیم فلسفی است، یعنی مسائل فلسفی همیشه صغراهایی از کبراهای منطقی است. در باب تصورات همینطوره، در باب تصدیقات همینطوره، هرچی بگیم یک تصدیقی است، مصداقی است از یکی از مسائل منطقی. بنابراین رابطه بین بحث منطقی با بحث فلسفی همون رابطه صغرا و کبراست. کبراشو در منطق بیان کردن، ما یکی از مصادیقش اینجا میبینیم. بعضی از اهل بحث و نظر صاحب مواقف ایشون گفته که نه اصلا اون مسئله منطقی غیر از بحث فلسفی است، و یک استدلالی کرده برای این مطلب. ایشون گفته اگر ما بگیم همون بحث منطقی در اینجا هست، این بحث همون بحث منطقی است، ما اینجا داریم در رابطه به وجود و اینا صحبت میکنیم، اگه شما بگید این بحث منطقی باشه، در فلسفه منطق یه قضیه ضروریه داریم ما که میگیم ثبوت معمول برای موضوع ضروری است. اینجا اگه شما میگید این وجوبی که اینجا میگیم همون ضرورتی است که در منطق میگن، خب مثلا وقتی ما میگیم در منطق که الاربعه زوجون به ضروره، اگه این بحث همون باشه معناش اینه که یعنی واجب الوجوده، چون ضرورتی که در اینجا میشه همون مصداق واجب الوجوده. در منطق میگیم که الاربعه زوجون به ضروره، اگه اون ضرورت همین ضرورتی است که اینجا مطرح میشه، یعنی ضرورت ذاتی، ضروریه ذاتی است الاربعه زوجون، اگه این ضرورت ذاتی همین باشه پس معناش اینه که زوجیت واجب الوجوده. پس معلوم میشه اصلا بحث چیز دیگری است، اونجا به یک معنای گفته میشه، اینجا به یک معنای دیگری. در مقام جواب از این مطلب شارع مواقع، محقق دوانی یک بیانی داره و حاصل بیان ایشون این است که این قضیه کل اربعتن زوجون این در واقع ضروریه وصفیه است، یعنی کل اربعتن زوجون مادامت موجودتن این مشروط است به وجود، بلا وقتی وجود نداشته باشه که اربعی نیست تا زوجم باشه، نه اربعی در کار نزوجیتی. پس الاربعت زوجتون به ضروره یعنی مادام موجوده. پس برمیگرده به یک شرطی که باید در موصوف بکنید، یعنی بگید ماهیت الاربعه به شرط ان یکون متصفتن به صفت الموجود زوجان به ضروره. جواب اینجا ایشون اینجوری داده، ایشون میفرمایند که این جواب درست نیست، ایشون ضرورت ذاتی را با ضرورت وصفی خلط کرده. این قضیه کل اربعه زوجون به ذره ضروریه ذاتیه است، ضروریه وصفیه نیست. و اینکه اخ شرط بکنیم ما شرط وجود، این شرط وصف نیست، این شرط ذات است. همه ضروریه ذاتیه این را دارن، مگه ضروریه ازلیه، که در ضروریه ازلیه شرط ذات هم نیست، برای اینکه ذات واجب وجود است و نمیشه محال است که نباشد، پس شرط نمیخواد. اونی که شرط ندارد فقط ضروریه ازلیه است، ضروریه ذاتی شرط دارد و اون وجود الموضوع است. اینجا هم همینه، بیش از این نیست. الاربعه زوجون به ضروره یعنی به شرط اینکه اربعی باشد، به همون شرط وجود و ذات است نه شرط وصف. شرط وصف باید چیزی باشد غیر از وجود ذات. ایشون ضروره ذاتی را با وصفیه خلط کردن. مرحوم سرمتعلهین می فرمایند که محقق دوانی ضروره ذاتی و وصفیه را با هم خلط کردن. جواب این نیست. جوابی که ما می دیم به شارع مواقف اینه که الاربعه زوجون به ضروره معناش اینه که زوجیت برای اربعه ضرورت دارد، نه اینکه زوجیت واجب الوجود است. میگیم ثبوت اربعه برای زوجیت وجوب دارد. در فلسفه که ما بحث میکنیم محمول ما وجود است. اونجا که میگیم واجب الوجود است، وجود برای واجب ضرورت دارد ذاتا، این هم ضروریه ذاتیه است، البته اخص از ضرورت ذاتی از ضروریه وصفیه است، ولی منظور اینه که اینجا که میبینید وجوب وجود در میاد، برای اینکه محمول ما وجود است. چون محمول وجود است، وقتی قید ضرورت بخوره میشه واجب الوجود، واجب الوجود به ذات. اما در منطق ما شرط نکردیم محمول وجود باشه، که اونجا که شما میسازه در اربعه زوجون محمول اربعه هست. بله به ضروره الاربعه زوجون، اما اونی که نتیجهش میشه وجوب وجود داره زوجیت نیست، بلکه وجوب و ثبوت الاربعه زوجیه الاربعه ضروری است. و این معناش وجوب وجود نیست، مثلا ربطی به هم نداره، اشکال وارد نیست. و مفهوم ضرورت و وجوب همون مفهوم ضرورتی که در منطق میگن، منتها مصداق در اینجا فرق میکنه، مصادیق قضیه حلیات بسیط هستن. زنابت قسمت المفهوم به حسب المواد الثلاث الی الواجب و الممکن و الممتنع، قسمت حقیقیتان او فی مرتبتها به اعتبار اینه که اقتضای اصل قضیه اینه که چهار شقی باشه. برای اینکه میگیم ما وجود را نسبت به ماهیتی یا نسبت به مفهومی وقتی میسنجیم، یا اقتضایی دارد یا ندارد. اگر اقتضا ندارد میشه ممکن، اگر اقتضا دارد یا اقتضای وجود است یا اقتضای عدم میشه واجب الوجود و ممتنع الوجود. اما اقتضای هر دو اون فرض باطل بدیهی البطلان است، پس همون سه قسمت. اگر میگیم حصر عقلی است، قسمت حقیقی است به اعتبار اینکه یک شق دیگرش بدیهی البطلان نپذیرفتید، چیزی است در مرتبه قسمت حقیقی. قسمتون حقیقیتون اگر اون مسئله بدیهی البطلان بودن را عذری قرار بدیم برای اینکه چرا اون قسمش را ذکر نکردیم، لااقل بگید فی مرتبته ها. لن احتمال ضرورت طرف الوجود و العدم اول ایجاب و سلب ساقتون فی انل اعتبار مع صحت القریحه. اگه کسی قریحه سالمی داشته باشه اصلا این فرض براش مطرح نمیشه، طبعا میمونه سه قسم. و هر حال نگیدم قسمت حقیقی است، فی مرتبه الحقیقه هست به اعتبار اینکه این شقش واضح البطلان. و هی این تقسیم جاریتون فی جمیع المفهومات بالقیاس الی ای محمولین، هر قضیه ای را شما هر موضوعی را با هر محمولی بسنجید، این سه تا ماده را علی سبیل منع الخلو و منع الجمع، تقسیم حقیقی است، نه هم منع الخلو و هم منع الجمع درش فرض میشه. فکل مفهومین اما ان یکون واجب الحیوانیه، مثلا یه چیز را فرض کنید، بگید این درخت نسبت به حیوان، آیا حیوانیت برای درخت وجود دارد یا ندارد؟ یا واجب الوجوده یا ممتنع الوجوده یا ممکن الوجود، هر مفهومی را نسبت به هر موضوعی بسنجید. لکن حیث ما یطلق الواجب و قسیما فی علم الکلی، اون وقت که ما در واجب و ممتنع و ممکن را در فلسفه مطرح می کنیم، یتبادر و اله ذهن ما یکونو بالقیاس الوجود. اینجا یتبادر و ذهن و اله هست، فکر میکنم اینم اشتباهی در نسخه باشه، یتبادر و اله ذهن ما یکونو بالقیاس الوجود، اون وجوب و وجودی را، وجوب و امکانی مطرح هست برای فیلسوف که مربوط به وجود باشد. فهازهی به اینها هی المستعملت و فیان فن المیزان، اما به هر حال مفهوم همون چیزیست که در علم منطق مطرح شده، یه چیز جدیدی اصطلاح خاصی نیست، فقط اصطلاحش این است که مقید شده به قید خاصی و اون این است که در قضیهی که محمولش وجود است بشه. اما ما توهمه او بعضان، بعضی خیال کردن که انهازی صاحب مواقف ظاهر این تو کنک حاضی مغایرتون لتلکه به حسب المعنا، اصلا این مشترک لفظی است، در منطقی اصطلاح در فلسفه اصطلاح دیگری است و استدلال کرده که اگر اینجور نبود لکانت لوازم الماهیات واجبتن لزواتها، وقتی میگیم الاربع زوجون زوجیت بادشه واجب الوجود، این توهم مندفعون به ان لازم من هو ان یکون الاربع واجب الزوجیه نه واجب الوجود، چون قضیه اربعه بود برای زوج، زوجیت بود برای اربعه، نه اینکه اربعه بود نسبت به وجود. فاختلاف المعنا به حسب اختلاف المحمول لا به حسب اختلاف مفهوم وجود، این دوتا قضیه که فرق میکنه مال اینه که محمولاش فرق کرده، در اونجا وجوب وجود است واجبون وجوده، اینجا واجبون زوجیته، محمول است که فرق میکنه نه وجوب. وجوب همون ماده است، در هر دو یک معنا داره. چی واجب است؟ محمول قضیه چیه؟ اینجا زوجیت است، اونجا وجوده. بعض اجلت اصحاب البحوث که ظاهرا محقق دمانی باشه، چون که لم يتفقه ان لازم الماهیه که ثبوت زوجیه للاربعه انما ينسب بالذات الى نفس الماهیه، توجه نکرده به این که لوازم ماهیت رو به ماهیت نسبت میدن نه به وجودشون. ولا یتوقف ذلک از ثبوت رابطی علا جائل الماهیه یا علا جعل الماهیه، این ثبوت رابطی، این که بین محمول را ثابت میکنیم برای موضوع، این متوقف نیست بر این که ماهیت جعل شده باشه. الا بالعرض فی طبائل امکانیت غیر المتحققه الا بالجعل، اونی که متوقف است برش نفس الماهیه است، منتها ماهیت باید تحققی داشته باشد، این تحققش در گروه جعل جاهل است، پس نسبت به اگر به محمول میدیم بالعرض است، به ذات رابطه محمول است با خود موضوع نه با وجود الموضوع. ولا علا وجودها الا بالعرض، من جهت انها حالت اقتضا مخلوطتون بالوجود، اون وقتی که اقتضا می کند ماهیت، حالت الاقتضا، اون وقتی که ماهیت اقتضای این صفت را دارد، وقتی است که مخلوط با وجود باشد. لا به ذات، یعنی اگر خود ماهیت در نظر بگیریم هیچ اقتضایی ندارد. یعنی اربعه حتی اگر صرف نظر از وجودش بکنیم، یعنی وجود موجود نباشد، نمیشه زوجیت هم رو بهش نسبت داد، چون باطل الذات چیزی نیست تا زوج باشد. حتی یکون العلت المقتضیه مرکبتن اندل عقل من الماهیات و حیثیت الوجود لها. اون وقتی که اقتضا می کند در واقع ماهیتی است که مخلوط با وجود است، پس که انهو ماهیت و وجود مرکبن این اقتضا را دارن. مرکبتن اندل عقل من الماهیات و حیثیت الوجود لها الا ان یکون القضیت المعقودت و لذالک الحک وصفیتن، به صورتی که این قضیه به صورت قضیه وصفی در بیاد که وجود بشه وصف برای ماهیت. چون که این بعض الاجله لم یتفقه، به این دقایق توجه نکرده بوده، ظنه ان کون اللوازم واجبتا لملزوماتها نظرا الى ذواتها انما یتصور اذا کانت الملزومات واجبتا الوجود لذواتها. خیال کرده که وقتی میگیم این لازم واجب است برای موضوعش، لازمش اینه که خود اون موضوع هم وجوب داشته باشد. از لو لم یکن کذالک لحتاج ثبوت و لوازم لها الا ما یوجدها. خیال کرده که اگر نگیم واجب الوجود است برای این، وقت احتیاج دارد به این که موجدی او را ایجاد کند، پس لازمه خود ماهیت نیست، پس خود ماهیت برای اثبات اینا کافی نیست. و ظن ان الضروره فی قولنا اربعه زوج ما دامت موجودتن بالضروره، این قید بالضروره خیال کرده که این ضرورت وصفی است، ضرورتون وصفیتون مقیدتون به قید الوجود، یعنی ماهیت را یک قید یک وصفی باید اضافه کنیم، اون وصف چیه؟ عبارت از موجودیت. ولم یتمیز از ضرورت از ذاتیه ان ضرورت به شرط الوصف، هیچ فرق نگذاشته بین ضرورت ذاتی و ضرورت به شرط الوصف. ول از ضرورت از ذاتیت الازلیه، و همینطور فرق نگذاشته بین ضرورت ذاتی با ضرورت ازلی. کما فی قولنا، مثل که الله قادرون و حکیمون که میگیم به ضروره، اونجا ضرورت ضرورت ازلیست. پس ما سه نوع ضرورت داریم، ضرورت ازلی و ذاتی و وصفی. ایشون خیال کرده همه اینا ضرورت وصفیست، برای اینکه ماهیت رو شرط میگیم مادامت موجودتن. بله. لم یتمیز ضرورت ذاتی را از ضرورت ذاتی که صادق است در حال وجود، نه به شرط الوجود. ضرورت ذاتی، ضرورت فرقش با ضرورت وصفی این است که در ضرورت وصفی موضوع مشروط می شود به شرطی، به یک وصفی که خارج از ذات موضوع است. اما در ضرورت ذاتی، اونجایی که موضوع قضیه ما ماهیت است، ماهیت در حال وجود متصف به این خواهد شد، نه به شرط الوجود. وجود چیزی زائد نیست بر خود ذات ماهیت، یعنی ذات ماهیت متحقق. پس ماهیت رو ما در حال وجود اگر نیاز کنیم، این ضرورت ذاتی است. اما اگر به عنوان یک وصفی خارج از ذات، اون چیزی که ایشون خیال کرده، خیال کرده این یک وصف زائدی است و میشه این ضرورت وصفی. ای مع الوجود لا بل وجود کما فی هذه الضروره الیس بین الضرورت به شی زمانیتا او غیرها و بین الضرورت مادام الشی کذلک. اگر شما یک ضرورتی داشتید در یک زمانی، این شی در این وقت ضرورت وقتیه، ضرورت دارد، آیا این را فرق نمیذارید با ضرورت ذاتی؟ ضرورت ذاتی فقط ذات شی منتها در حال وجود این اقتضا را دارد، تا بگید در یک زمانی این اقتضا را دارد. چطور این دوتا با هم فرق میکنه؟ ضرورت وصفی با ذاتی هم همین فرق را میکنه. و همینطور بین از ضرورت الازلیت سرمدیت ذاتیه، آیا اینها فرق محصلی ندارد؟ استفهام انکاریست. خب پیداست که اینها با هم فرق داره، ضرورت ازلی با ذاتی با وصفی. شما اگه بخواد فرق بگذارید، فتخذه سبیلا مستبینا الى تحصیل ضرورت ذاتیه مع الوصف لا بالوصف. ملاک این که ضرورت ذاتی را بخواد از ضرورت وصفی تشخیص بدید ببین اینه که اگر گفتید این موضوع مع هذا الوصف این حکم را داره، ضرورت ذاتی است. اما اگر گفتید بالوصف، به سبب این وصف این حکم را دارد، این میشه ضرورت وصفی. میگیم الانسان متحرک الانسان و متحرک الاصابه به ضروره مادام کاتبن. این کاتبن یعنی به سبب کتابت تحرک اصابه ضرورت پیدا کرده، نه به سبب انسانیت. اینجا این وصف سبب است برای حصول محمول، این میشه ضرورت وصفی. اما اگر در حالی این وصف را دارد، تا این حال سبب نیست، این مال همین ذات موضوع است، ماهیت در حال وجود این حکم را دارد، متصف به امکان است، اما این وجود علت امکانش نیست، امکان از خود ماهیت انتزاع میشه. ولی به هر حال ماهیت باید وجود داشته باشه تا ماهیتی باشد، ما بگیم ماهیت ممکن است یا نیست. پس برای اینکه تمیز بدید ذاتی را از وصفی، ببینید که آیا این چیزی که به عنوان وصف تلقی میشه علت برای ثبوت محمول است یا معیت دارد. مع الوصف لا بالوصف. هذه ضرورت التي هي مع وصف الوجود، این ضرورت ذاتی است، مرافات نداره با ذاتی بودنش. لانه مشترک عندنا بین ذاتیات الماهیت المتقدمه و لوازم المتأخره. لوازم متأخر از ذات ماهیت، ولی هر دو در حال وجود این ثابت هستند. و الفارق هو التقدم و التأخر به نحو واحد منهما، که یکی تقدم دارد یکی تأخر، ولی هر دو با وجود است. وقتی که وجود است این حکم ثابت است، منتها این حکم متأخر است از وجودش. بله، ول فارق هو ما به حسب ذات و الماهیه لا به حسب طبع و العلیت المشهوریه. اگر به حسب طبع بود، یعنی تقدمش تقدم به طبع بود یا تقدم به العلیه به معنای مشهورش که شامل اجزای علت یا اجزای ماهیت هم میشه، اگر این تقدم ها بود، این ضرورت ها ضرورت وصفی است. اما اگر تقدم ها تقدم به طبع و بالعلیه نبود، بلکه به حسب ذات و ماهیت بود، بله ذات تقدم دارد بر لوازمش، تقدمان بالماهیه نه تقدمان بالعلیه، اینجور تقدم منافات ندارد با اینکه قضیه ضروریه ذاتیه باشه. و صلی اللہ علیه محمد.